أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، طبيبنا حبيبنا أبي القاسم محمد. و آله المعصومين، سیما بقیت الله فی العالمین، اجل الله فرجه و لعنا علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خدا هرچه آفریده محبوبش بوده که آفریده. هر کسی کار خودش رو دوست داره، خدا هم کار خودش رو دوست داره. مخلوق کار خداست، بشر خودش رو نساخته که، ما رو خدا ساخته. خدا دستساز خودش رو دوست می‌داره و بر اساس همین محبت عالم ایجاد شده و آدم خلق شده است. و احببت لکی عرف، دوست می داشتم شناخته بشم. و خلقت الخلق، بنابراین اساس آفرینش عالم بر محبت است. نتیجه زندگی انسان هم باید محبت باشد. هل الدین الا الحب، آیا دین جز محبت چیز دیگری است؟ قل ما اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. نتیجه دینداری اینه که انسان، دل انسان صاف میشه با تدین، با تعهد، با بندگی. دل صاف عاشق میشه. دلی که قاطی داره، عشق براش مفهوم نداره، محبت براش مفهوم نداره، دل سنگ میشه، بلکه از سنگ سخت‌تر میشه. آیه قرآنه، ثم قست قلوبهم فهی کل حجاره او اشد و قسوتن. میفرماید که دل اینها را قساوت گرفت، پس مثل سنگ شد. همینجور که سنگ صخره اگر دانه ای به پاشی به خودش نمیگیره، اگه باران روش بیاد جذب نمیکنه. دل همراه قساوت مثل سنگ سفته، یا نه اشد و قسوتن، از سنگ هم سخت‌تر. گاهی استمرار ریزش آب دیدید، من خودم هم دیدم، سنگ رو گود میکنه. مدتی همینجور که میریزه بالاخره اثر میگذاره. اما دلی رو که قساوت گرفته است، این ریزش باران هدایت الهی، نفس پیغمبر، نظر امیرالمومنین، آیات قرآن، وجود عبرت ها، این همه مرگ و میرها، این همه فراز و نشیب ها در دل قسی هیچ اثری نمی گذارد. و در روایت دارد که خدای متعال کسانی رو که متمردن، طاغی هستن، یاغی هستن، پشت به دین کردن، خدا برای اینها هم کیفر مالی دارد، هم کیفر بدنی دارد و هم کیفری سخت تر از اینها. ان لله عقوبتن فل ابدان، در بدن افراد مریض میشه، تصادف میکنه مجروح میشه، گرفتاری های بدنی پیدا میکنه، در مالش فقیر میشه، یا نه خدا یک دلگی بهش میده، مال او رو سیر نمیکنه، با اینکه داره گداطبعه، هیچ آرامش نداره، چشمش به دست این و اونه، دنبال فرصتی که کلا سر مردم بگذاره، مال روی مال اضافه کنه، سپرده هاشو بالا ببره، ربا بخوره، جنگ با خدا بکنه و تا به قبر وارد نشده، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این تکاثر، افزون طلبی، دائما دلشو مشغول کرد تا کجا؟ تا وقتی که به قبر رفت. خاک قبرم سیرش نمی کنه، فقط آتش جهنمه که پر میشه، وجودش رو پر میکنه. اما در این حدیث فرمود و ما ضرب عبد به شیء مثل قصابه، خدای متعال با هیچ چوبی بنده را مثل چوب قصابت قلب نزده است. ما ضرب عبد به شیء مثل قصابه، قصابت قلب عذاب الهیه، کیفر خداست. آدم دلش نفوذ ناپذیر بشه، در دل بسته بشه، نور الهی بر این دل نتابد، محبت پیغمبر و آل پیغمبر در این دل نباشه و در برابر فقیر و مظلوم و مریض و دربدر و افسرده هیچ عین خیالش نباشه. همسایش مغروز فراریه، این خیالش نیست. بچه جوان همسایه مبتلا به سرطان شده، پول خرید این آمپولهای گران رو نداره، هیچ ککش نمیگزه و امثال اینها. این عذاب الهی هست. خداوند متعال بنده ای رو که دوست داشته باشه تمام مقدمات هدایت را برای او فراهم میکند که در رأسش نزول کتب آسمانی است، نسخه است، دفترچه راهنماست، کتاب زندگی است، کتاب سعادت است، آدرس بهشت است و تابلوهای ورود ممنوع به جهنم است که خدای متعال فرمود که، یعنی پیامبر اکرم فرمود ما من شیء یقربکم الی الله الا فقط امرتکم به، هیچ چیزی نبود که مایه قرب شما به خدا باشه، شما رو به خداتون نزدیک بکنه، الا وقت امرتکم به، مگر اینکه من اون رو به صورت دستور در آوردم. این اوامری که در شرع آمده، اقیم الصلاه، آت الزکا، امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، احسان بکنید، با صادقین باشید، ربا نخورید، زنا نکنید، غیبت نکنید، دروغ نگویید، این مجموعه واجباتی که خدا به عهده ما گذاشته و محرماتی که پرهیز از اون را از ما خواسته است، اینا نردبانه. آدم هر ترک گناهی که میکنه یک درجه بالا میره، به خدا نزدیک میشه و هر واجبی رو که قربت الله انجام میده او یک پله بالا میره، ارتقاء درجه پیدا میکنه، خدا به او رفعت میده، به اسماء و حسنای الهی اتصاف پیدا میکنه، به تدریج رنگ خدا میگیره. سبقت الله و من احسن و من الله سبقتن. پروردگار متعال انبیا را عینیت دین قرار داده، چون چیزی که در انسان تأثیر تمام دارد دیدن الگوه. قانون، اخلاق، شرع، همه اینها در آگاهی انسان به فنون زندگی ایفا نقش میکنه. ولی تا آدم یک کاملی رو ندیده دلش برای خوبی ها پر نمیزنه. در روانشناسی قانونی تحت عنوان قانون محاکات است. انسان الگو برداری میکنه، کپی برداری میکنه. انسان کسی رو که دوست داشت کمالات او رو میخواد داشته باشه، سعی میکنه که کم نیاره، مثل او باشه. لذا در روایات ما هم تشبه به خوبان مورد تشویق قرار گرفته. من تشبه به قومن فهو منهم. ما پیغمبر نیستیم، ما امام نیستیم، ولی اگر اخلاق پیغمبر رو ما پیغمبرمون رو دوست داریم، اخلاق پیغمبر باید دل ما رو برده باشه، اخلاق نبوی داشته باشیم. انک لعلا خلق عظیم. وجود نازنین پیغمبر خدا اخلاقش از همه عالم امکان عظیمتر و بزرگتر است. حلم پیغمبر، صبر پیغمبر، شرح صدر پیغمبر، گره گشایی پیغمبر، شب زنده‌داری پیغمبر، صلابت پیغمبر، اشداء علی الکفار بودن پیغمبر، رحماء بینهم بودن پیغمبر، اینها برای ما نسخه نجات. آدم نگاه میکنه به مکرمت های پیغمبر، کرائم اخلاقی رسول الله، عاشق پیغمبر میشه و سعی میکنه که کپی برابر اصل باشه. آدم نمازی بخونه که بوی نماز پیغمبر رو بده. به نماز پیغمبر نماز هیچ کسی نمیرسه، ولی قماش اون باشه. نور نوره، منتها لامپ ها همه در یک درجه نیستن. نماز پیغمبر نور مطلقه، نماز ما هم یه نوری داشته باشه، نماز خراب، نماز تاریک نباشه. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراءون. کسی که نمازش خشوع نداره، دل همراش نیست، سهو، غفلت، یا معاذ الله ریاکاره، میخواد نمازش رو به اینون نشون بده. این نماز سراسر ظلمته، هیچ نور نداره. نمازی که میخونیم تو خط نماز پیغمبر و امیرالمومنین باشه. کارهای دیگه همون هم همینجور، در هیچ کار خیری اهل ریا و تزویر نباشیم، تو اون خط باشیم. ما لامپ مثلا 50 درجه ایم، او خورشید عالمه، نور عالمه، و اشرقت الارض به نور ربها. این الگو در ساختن انسان، در جذبه های عرشی انسان، در شکوفای انسان، در جوشش درونی انسان نقش داره. لذا لولا الحجه لساخت الارض به ربها، انما انت منذر ولکل قوم هادن. هر قومی به نص صریح قرآن کریم امام داره، حجت داره. هیچ زمانی زمین خالی از حجت نیست. به این محبت خداست برای ما انسان کامل آفریده که در هر زمانی ما دل بدیم به انسان کامل و خودمون رو در خط او قرار بدیم و دنبالش بریم، حالا تا کجا در حد خودمون. او در قله است، ما به درجات پایین میرسیم، ولی علو داریم، بالا میریم، به خدا نزدیک میشیم، از هوا دور میشیم، نور میگیریم، تاریکی هامون از بین میرود. این انبیا که حجت ظاهریت و عقل بیرون از وجود ما هستند، اینها یسیرو لهم دفاعن العقول، این عقل درونی ما را پیغمبر میاد اکتشاف میکنه. همینجور که معدن رو مهندس معدن شناس کشف میکنه، در وجود ما هم یک عقل نیست، دفاعن العقول است، عقل کل هست و جنود دارد، قشون دارد. این قشون عقل به دست انبیا به ما معرفی میشه و گفته میشود اون چه در درون خود هست از بیگانه تمنا نکن، خودت رو بشناس، گوهرهای وجود خودت رو اکتشاف کن، این ثروت درونی رو برای خودت سرمایه قرار بده و با نور عقل راه شرع رو تعقیب کن تا برات رؤیت حاصل بشه، کشف حاصل بشه، شهود حاصل بشه. انبیا عقل رو کشف میکنن، به عقل آدرس میدن، عقل با آدرس شرع که برود به یقین میرسد و یقین درجه ایست که امام معصوم فرمودن که چیزی کمتر از عقل، یعنی هیچ چیزی مثل عقل کمیاب نیست، مثل یقین کمیاب نیست. یقین کبریت احمر است، باید گشت بهش رسید. یقین درجات داره، درجه اولش علم الیقینه، کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم. این علم الیقینه. علم الیقین آدم آتش رو، دودش رو میبینه، ولی اثر او رو داره میبینه. بالاتر که برود به عین الیقین میرسه، خدا آتش رو میبینه. یه خورده رتبهش بالا برود به حق الیقین میرسه، یعنی حرارت آتش در وجود خودش ملموسه، محسوسه، آدم احاطه پیدا میکند، احاطه وجودی به این حقیقت پیدا میکند. یکی دو تا آیه در این زمینه، یکی همین آیه کریمه لو تعلمون علم الیقین لترونها عین الیقین. این آیه خیلی واضحه. یقین مسئله دانستن نیست، مسئله دیدن است. این اول مرتبه یقینه. کسی ببیند جهنم رو جرأت میکند کار خلاف بکنه، کسی بهشت رو ببینه از بهشت میتونه دل بکنه، امکان نداره. چون ندیدیم گرفتار زرق و برق دنیاییم. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه گرفتار ظلم هارونی بود، در زندان سختی او رو محبوس کرده بودند، به زندان و سیاه‌چال و اذیت‌ها از نظر جسمی اکتفا نکردند. یک زن طناز دلربای فریبکاری که بلد بود مردها را به خودش جذب کنه، جلب کنه، این رو فرستادن تو زندان. حضرت مسلم جعفر خانوادهش پیششون نیست، مدتها فاصله داره، این بره اونجا وسوسه کنه و برای حضرت مسلم جعفر یک پرونده درست کنه. اینا که اسمت سرشون نبود، سرشون نمیشد، اینا که امامت سرشون نمیشد، گفتن شاید بتونن یه پرونده اخلاقی برای حضرت مصعب بن جعفر جور کنن. این رفت از هر طرف خواست وسوسه بکنه، حضرت رو متوجه خودش بکنه، دید این گار نه این گار. حضرت مصعب بن جعفر گویا سنگی، گویا دیواری، گویا میمونی، گویا یک درنده کنارشه، اصلا اعتنا نمی کنه. این که خیلی خودشو با آب و آتش زد، دید حضرت هیچ توجه بهش نداره، حضرت مصعب بن جعفر سلام الله علیه یک دست اینجوری کردن، برمودن نگاه کن. نگاه کردی چه قصرهایی، چه حوریهایی در اونجا. حضرت فرمود اینا در اختیار منه، من به تو بخوام نگاه کنم. چون دیده، چون رسیده، اینجا در مقایسه با بهشت هیچ لذتش به حساب نمیاد، هیچ زیبایی در برابر زیبایی های بهشت اصلا زیبا به حساب نمیاد. یه شمع شما بذارید مقابل آفتاب، بخواید خودتون رو به رخ آفتاب بکشید، خجالتی داره. یه شمع و آفتاب اصلا چه نسبتی دارد؟ تازه این تعبیر رسانیست، بهشت عالمیست، خدا قسمت ممکن بکنه. آدم تا نرود، خدای متعال خودش هم فرموده ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه به قلب کسی خطور کرده. نعمت‌های بهش یه نعمت‌های بی‌نهایته، لذتش بی‌نهایته، زیباییش بی‌نهایته، محبتش بی‌نهایته، همه چیزش اونجا محدود نیست، اونجا رنگ خداست، اونجا اسماء الله. لذا یه چیزایی هست که انسان هیچ وقت به ذهنش خطور نکرد. آدمی که به علم الیقین رسید، خدای متعال فرموده جحیم رو میبیند، اما جنت به طریق اولاست. چرا؟ برای اینکه جحیم تاریکه، ظلماتون فوق ظلمات. اگر کسی اینقدر دیدش قوی هست که ظلمت رو میبینه، نور رو به طریق اولا میبینه. لذا نفرموده لطربون الجنه، جنت نور دیدنش هنر نیست که، دیدن جحیم، آدم تو تاریکی محض ببیند حقایق اونجا رو، این هنره. اما در مورد حق الیقین هم خداوند متعال در سوره مبارکه واقعه، که سوره واقعه رو شبا بخوانید، تو این شرایط سختی معیشت، گرانی ها، بی ارزش شدن پول ها، تورم، خیلی به دنیا نچسبیم، درها بسته است. الان جوانی کنار ما نشسته بود، میگفت یه تولیدی میخوام، ولی بانک ها که آدم رو بدبخت میکنن که، مگه به تولید کمک میکنن؟ تولید رو ورشکسته میکنن این بانک ها. و از من چاره جویی میکرد، ما چی کار بکنیم، جوانیم، میخوام یه کار تولیدی انجام بدیم. گفتم برو فکر کن، هر جا دیدی حرف من، قلم من برات اثر داره، بیا بگو تا من هم انشاءالله برات از آبروم مایه میگذارم. چه کنیم؟ اولا کار را در اداره جستجو نکنیم، هر کاری. امام صادق علیه السلام بیه بنده خدای فرمود ابسط بساطک، تو برو بساط بکن، همینقدر بیکار نمان. بیکار رو مخصوصا جوان بیکار رو خدا دوست نمیداره، از چشم خدا میفته. باید این سرگرمی داشته باشه. آدم بیکار طعمه شیطانه. آدم وقتی بیکار شد، شیطان نمیذاره تنها بمونه، میاد سر به سرش میگذاره، وسوسه میکنه، به گناه میکشونه، اگه اهل گناه هم نباشه افسردهش میکنه، عصبیش میکنه، بیکاری عصبیت میاره، بیماری روانی ایجاد میکنه. هم رضای خدا نیست، هم مخالف حکم عقل است. آدم باید بیکار نباشه، ولو بساط کنه، ولو بره به کارگری بکنه، بره تو باغ کار بکنه. امروز از شهر کارگر میبرن تو دهات کار میکنن، ببین کار به کجا رسید. از شهر نون میخرن برای دهات میبرن، در بعضی جاها از شهر آب میبرن برای، یعنی برکت رفته، اصلا اوضاع تغییر کرده. اینه که ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، چون فساد زیاد شده جهان رو پر کرده، برکت رفته. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. یکی برای اینکه مبغوض خدا نشود یه سرگرمی، یه کار، کار همه چیزش افتخاره. وجود نازنین امیرالمومنین، آب کشی میکردن، زراعت میکردن، بیل میزدن، گاهی هم اجیر میشدن برای دیگران کارگری میکردن. این که عیب نیست که آدم دنبال اداره بگرده، بره بیکاری بکشه اونجا و حقوق بگیره. این کجای مملکت آباد میشه با این روحیه، با این فرهنگ؟ هر کسی باید ولو یه کارگاه کوچک، ولو قالی بافی تو خونه، دیگه میشه از این کارا کرد دیگه. از این کارهای دست فروشی گرفته تا کارگری، اگر هیچ جا کار نداد، خب بره تو مسجد، بین خادم مسجد کمک کنه، مسجد رو نظافت کنه، بره این رفتگرها که زحمت میکشن و زحمتشون هم خیلی ارزشمنده، چه قدر نقش دارن که اگه دو روز این رفتگرها ول کنن شهر میگنده، آدم نمیتونه در این شهر زن. بره به اینا کمک بکنه، قربت الله کمک بکنه. روزی رو خدا میده به شرطی که انسان با خدا باشه، بندگی کنه. این جزء آیات خیلی روشن و شفاف قرآن کریمه که رزق در آسمان و به دست خداست. توکل کنیم، اعتماد کنیم، دنبال درآمد و پول بالا نباشیم، دنبال تولید باشیم، دنبال کمک به همدیگه باشیم، دنبال جلب رضای خدا باشیم. در کنار اینها یه چیزای وسعت رزق برای انسان میاره. یکی خوندن سوره مبارکه واقع است که در اون آیه آخرش اونجا فلولا اذا بلغت الحلقوم و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کان من المدینین و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون و اجمالا آخرش و اما این کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت جحیم ذلک هو الحق الیقین. یه حق الیقین، حق الیقین بالاترین مرتبه است. یه دو تا آیه براتون بخونم. و روزه حضرت علی اصغر باب الحوائج زود جواب بده هست، زود بازده هست، حضرت علی اصغر خیلی رهگشا. در قرآن کریم دو تا واژه هست که برای اهلش کاشف خیلی از اسراره. خدای متعال تبارک الذی بیده الملک، له ملک السماوات والارض. این عالم ملکه، خدا مالک ملکه. قل اللهم مالک الملک. در کنار ملک یه واژه‌ای هست که در سوره مبارکه یاسین و در سوره مبارکه آل عمران علاما به ذکری، این رو خدای متعال یاد کرده. در سوره مبارکه یاسین فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی. در اون سوره مربوط به حضرت ابراهیم فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات ولی یکون من الموقنین. خیلی با این بحث ما تناسب خیلی آسان و دلپذیری دارد. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی. منزه از خدایی که ملکوت همه چیز به دست اوست. و در مورد امتیازی که خدا به حضرت ابراهیم به عنوان امام این امتیاز رو به حضرت ابراهیم داده و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات. ملکوت حقیقت هر چیزه، باطن هر چیزه، مرتبه درونی هر چیزه که این ظاهر قائم به اون باطن است. کسانی که چشم ملکوتشون باز است، اینا برزخ آدم رو میبینن، صورت برزخی آدم رو میبینن. یعنی غیر از این چشم خدا یه چشم دیگری بهشون داده. لذا افرادی که در قیامت به صورت وحشی محشور میشن، به صورت حیوان اونجا به صحنه قیامت میان، این افرادی که ملکوت رو خدای متعال در اختیارشون قرار داده، روزنه برای دلشون باز کرده، اینا همینجا اینا رو به صورت حیوان میبینن. که هم در جریان مرحوم عاشق حسن علی نوخودکی اهل الله مقامه الشریف سه شبانه روز گرسنگی میکشه، روزها روزه بوده، دم افطارم افطارشو صدقه میداده، احسان میکرده، تا اون سختی رو که حضرت زهرا و دودمانش با سه روز روزه چشیدن خواسته بود تأثیر بکنه، اینم اون تشابه رو به اونها پیدا بکنه. روز سوم که سه شبانه روز قوتی از گلوش پایین نرفته، ضعف بیداد میکنه، از صحن مطهر حضرت رضا علیه السلام از باب تبرسی از اونجا میخواسته خارج بشه، یه حالت بیهوشی بهش دست میده، میفته همون جایی که قبر شریفش هست، همونجا میفته. گفته بود که در اون حال که حالت صعقه به من دست داد، دیدم وجود مبارک امام رضا علیه السلام جلو باب تبرسی جلوس فرمودن. این زائرین که میومدن وارد حرم بشن صورتهای مختلفی داشتن، حیوانات جور و جوری وارد حرم می شدن و وجود مبارک حضرت رضا، همونهایی که به صورت انسان بودن، همونهایی که به صورت حیوانات مختلف بودن، حضرت همشون رو نوازش می کردن و با نوازش خوش آمد می گفتن، وارد حرم مطهر می شدن. و اشخاص دیگری هم مثل مرحوم آیت الله بهاءالدینی ما رضوان خدا بر ایشان باد، فرمودن ما از نفوس ناریه اذیت میشیم. ایشون جهنمی ها رو میشنا و رنگش میپری، بناف خدا میپری. این بندگی که انسان به وحی دل بده، سر بسپاره، به عقل خودش انقیاد، با عقل خودش لج نکنه، یا آدم معتاد با اون بدبختی نمیفهمه چقدر ضرر کرده، چقدر آبروش رفته، چقدر بی آبروی خانوادی، با عقل خودش لج میکنه. خیلی از جوانها با عقل خودشون لج میکنن، کارهایی که نباید بکنن انجام میدن، حرف پدر و مادر رو گوش نمیکنن و ضرر هم میکنن. اما یه حالت کل شقیه دیگه، نمیخواست دیر بار بره. اینا همیشه محجوبن. که دیشب از دعای صبح خوندیم، الهی قلبی محجوب و عقلی مغلوب، حجاب مال دل، شکست و پیروزی مال عقله. حاکمیت عقل، غلبه عقل غلبه دینه، غلبه پیغمبر است، غلبه امام زمان است. اما گناه حجاب است. آینه دل وقتی پرده دار شد دیگه اصلا امام زمان نمیبینه. آدم با این چشمش که امام زمان همه جا صورت فیزیکی نداره که، بله صورت برزخی حضرت در همه جا هست. آدم تا چشم برزخی باز نکرده، به مقام شهود نرسیده و اهل کشف نشده، نمیتونه امام زمان رو ببینه. اگه بخواد ببینه باید حجاب دل رو کنار بزنه. حجاب دل هم با مراقبه برطرف میشه، با مراقبه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. مصیبت حضرت علی اصغر از اشد مصائب است. سید حیدر حلی در به در امام زمان بوده، خیلی میگرده، به کوه ها سر میگذارد، به هر جای احتمال میده بشه آقا رو ببینه، میره خسته میشه، میگه من هم شکایتش رو میرم به جدش امام حسین میکنم، محبت یک طرف است، من دلم غول شده ولی گویا او منو یاد نمی کنه. از حله بیرون میاد، تو مسیر کربلا قرار میگیره، میگه دیدم یه آقا سیدی. فرمود سید حیدر کجا میری؟ گفته بابا دارم کربلا میره. فرمودن اشعاری که بناس برا جدم امام حسین بخونی برا من بخون، منم حواسم نیست، این از کجا میدونه؟ من که به کسی نگفتم، من برای امام حسین شعر گفتم و تو شعرم گله امام زمان رو کردم. فرمود شعراتو برا من بخون، من شعرامو خوندم تا رسیدم به اینجا. اترا تجیع و فجیعتون به امر من هاذ الفجیعه حیث الحسین و به کربلا تو خنت ظلو. آه منتظری فاجعه بالاتر از این، تختر از این اتفاق بیفته؟ چه حادثه ای، چه مصیبتی بالاتر از این که بدن متحر امام حسین زیر سواز با اون سخلاب پرد شد، خورد شد. دیدم حضرت داره گریه میکنه. مصرع بعدیشو خوندم و رضی اوهو، اما شیرخوارش و رضی اوهو به دبل ورید مخذب رو گلو جار و نباتیر سشو ببرید، خونی گلو خود ساقش رو رنگیر کرد. وقتی به اینجا رسیدم دیدم حضرت اونچنان منقلب شد گویا داره از حال میره. فرمود سیده در بسته دیگه شنیدن کی بود ماننده دیدن، آجان دل شکسته من امام زمانم طاقت نیاوردی مصیبت ابو چشماتو بکنم. چه به سر امام حسین آمد، بچهش رو دستش مونده بود، آورده بود آبش بده، گلو بریده چجوری برگردونه به مادرش چه بشه. و میگن سخت‌ترین حال برای امام حسین همین بود، این قنداقه خونین رو دستش مونده، میاد به طرف خیمه، میبینه رباب زینب امه ها هی سر میکشن منتظرن بچه سیراب برگرده. امام حسین خجالت میکشید، بسیرش رو تغییر میداد. از آسمان ندا آمد ده یا حسین، حسین بچه تو به ما بزن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به این باب الحوایج امام زمانمون رو برسان. مریض ها منظورین شفای عاجل کامل مرحمت بفرمان. خدایا کسانی که گرفتار ضیق معیشتن، از این تنگنا همه گرفتاران را نجات عنایت بفرما. نسل جوان ما را در اشتغال ازدواج یاری بفرما. بار الله سایه پربرکت رهبر بزرگوارمون رو مستدام بدار. این مردم حسینی ولایت مدار جبهه رفته آماده به جبهه را به محمد و آل محمد دشمن شاد نکن. همه عزیزان رونق مجالس اهل بیت جمع حاضر را با امام حسین محشور بفرما. حاجات همه و ملتمسین و منظورین و حوائج منظوره برآورده بفرما. روح بلند حضرت امام و شهدا را از ما راضی نگهدار. انشاءالله آقای شهرابی هم به جای آقای مهدوی، که آقای مهدوی به جایشون اومدن، فیض میدن، صلوات ختم بفرما.